به نام خدا، خالق قلم و دانایی. سلام، سلام و هزاران درود به شما دوستداران کتاب و مطالعه. باز یک شنبه شد، ساعت 16 در کنار شما هستیم با چاپخانه رادیو فرهنگ. در برنامه چاپخانه سری میزنیم به دنیای کتاب و در هر برنامه دو کتاب معرفی میکنیم. پس از یک روز طولانی با انواع و اقسام کارها و مسئولیت‌ها تا پاسی از شب بیدار می‌ماند و کتاب می‌خواند. هدفی بزرگ و عزمی راسخ او را بیدار نگاه می‌داشته. یک پنجره مطمئن به قلب هر انسان نگاهی به فهرست مطالعات اوست. در این بخش از چاپخانه علاقه‌مندان به خواندن رمان منتظر معرفی رمانی باشند که به تازگی راهی بازار نشر شده. رمان دراکولا نوشته برام استوکر. دراکولای برام استوکر یکی از ماندگارترین آثار ادبی ژانر گوتیکه که بارها و بارها دستمایه ساخت فیلم‌های سینمایی شده و بر اساس اون ده‌ها رمان دیگه نوشته شده. نسخه کامل رمان دراکولا با ترجمه محمود گودرزی توسط نشر برج در دسترس شما رمان‌خوان‌ها قرار گرفته. برای آشنایی با رمان دراکولا بشنوید گفتگوی آقای صادق وفایی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای محمود گودرزی، مترجم رمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه چاپخانه. امروز بنا داریم که یکی از رمان‌های معروف تاریخ ادبیات رو خدمت شما معرفی بکنیم که ترجمه جدید و روان ازش ارائه شده، رمان دراکولا که عموماً معروف است به دراکولای برام استوکر. با اسم نویسندش این رمان رو به یاد میارن. آقای گودرزی مترجم خوب کشورمون که از دو زبان فرانسوی و انگلیسی ترجمه می‌کنند، این بار سراغ این رمان کلاسیک رفتن و اون رو به فارسی ترجمه کردن که نشر برج طی روزهای گذشته اون رو راهی بازار نشر کرده. خب دراکولا در واقع احتیاج به معرفی نداره و قصد داریم حالا در گفتگویی که در این برنامه با مترجم محترم این کتاب داریم زوایای مختلف این کتاب رو بررسی بکنیم. اگر اجازه بدین من دیگه مقدمه رو بیشتر از این طول ندم و به گفتگو بنشینیم با جناب آقای محمود گودرزی، مترجم رمان دراکولا. خب سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای گودرزی، مترجم محترم رمان دراکولا. به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، ما در خدمتم.
خواهش میکنم، زنده باشین. آقای گودرزی چی شد که شما سراغ ترجمه دراکولا رفتین؟ چون من حالا اول گفتگو اشاره بکنم که شما از زبانهای فرانسوی و انگلیسی ترجمه میکنید و خب حالا یک سری آثار کلاسیک رو هم از شما در واقع در کارنامه‌تون سراغ داریم، اما اینکه رفتین سراغ دراکولا علتش چی بود؟
دراکولا رو به این دلیل رفتم سراغش که فکر می‌کردم که ترجمه خوب و کاملی ازش توی بازار نباشه.
درسته.
و به هر حال موضوع هم موضوع کتاب برای من جالب بود، هم این که یه برخورد کوتاهی قبلا داشتم با این کتاب و فکر می‌کردم که خب نثر خیلی زیبایی داره و این نویسنده قصه‌گوی خیلی خبره‌ایه.
بله.
روی حساب تصمیم گرفتم، البته یک سال یکی دو سال مد نظر داشتم تا اینکه به هر حال ناشری براش پیدا شد.
حالا من این سوال از این جهت پرسیدم چون ما قبلا با مترجمانی که در این برنامه در واقع باهاشون گفتگو کردیم به این مسئله اشاره کردیم، گاهن بعضی ترجمه ها مثلا مدت زمان زیادی ازشون میگذره، نیاز به آپدیت دارن، باید به روز بشن در واقع. حالا من فکر میکردم شما یا به این دلیل ترجمه کردین دراکولا رو، یا همونطوری که خودتون فرمودین در واقع ترجمه خوبی ازش در بازار نشر نبوده، و خب با این کارتون به نظر من خدمت بزرگی به کتابخانان ایرانی کردین که میخوان دراکولا رو در نسخه مکتوبش در واقع بخونن. خب چون حالا اینم عرض بکنم دراکولا رو خب نسخه‌های سینمایی هم ازش دیدیم دیگه، احتمالاً اینها تأثیری رو شما نداشت این اقتباس‌های سینمایی؟
ببینید تا سال‌های سال ما در حقیقت به خاطر همون اقتباس‌های سینمایی فکر می‌کردم که خب این دیگه خیلی بهش پرداخته شده به این موضوع و داستان در حقیقت تکراریه، و ولی وقتی که در حقیقت با اون قسمتی از اون مد برخورد کردم، اتفاقی یک نسخه سینمایی بود، چون یک فیلمو در حقیقت داشتم ترجمه میکردم، دیدم که یک قسمت از مد اومده، جاذبه های مد خیلی زیاده، یعنی اونقدر هست که مثلا آدم بره سراغش. بعد رفتم از مد خوندم، دیدم که خب این هم تکنیک قصه گویی خیلی امروزیه، حتی خیلی جالبه. فکر نمیکردم در حقیقت مثلا نویسنده ای مثلا با بیش از 100 سال قدمت مثلا کتابی بتونه اینقدر امروزی باشه نحوه در حقیقت روایتش. و خب فکر کردم اون جذابیتی که کتاب داره حتما بیشتره، یا در حقیقت نوع خاص خودشه، یعنی با روایت سینمایی فرق میکنه.
پس دراکولا هم در واقع این وضعیت رو داره، چون ببینید خیلی از اقتباس‌های سینمایی که ما دیدیم نسخه مکتوبشون، کتابشون جذاب‌تر از فیلمیه که ازشون دیدیم. پس دراکولا هم در واقع همینطوریه.
دقیقاً همینطوریه، به خاطر اینکه خب سینما سعی می‌کنه یه بخشی از اون کتابو بگیره و در حقیقت بزرگ نشون بده، یه بخشی از کتاب. ما مثلا شخصیتایی داریم توی رمان که اصلا توی هیچکدوم از اون نسخه‌های سینمایی که حداقل من دیدم حضور نداره، در صورتی که به نظر میاد جذاب‌ترین مثلا شخصیت های کتاب اون مثلا فرده، اون شخصیتی که در نویسنده ساخته، و خب خیلی شخصیت مهمی هم هست، اما مثلا نسخه سینمایی اصلا فرصت نشده بهش پرداخته بشه.
یعنی تو فیلمنامه در واقع اون شخصیت رو درآوردن،
اصلا به طور کلی درآورده شده و هیچ اصلا وجود نداره.
درسته. حالا در مورد نثر این کتاب یه ذره صحبت بکنیم، چون حالا عموما دراکولایی که ما و مخاطبان ایرانی بیشتر شنیدن همون در نسخه تصویر و اقتباس‌های سینمایی و تصویری میگنجه. کتاب دراکولا، این رمان دراکولا در واقع زبانش، نثرش چگونه است؟ آیا نثر غنایی داره، شاعرانه است، وحشتناک، وهم‌انگیز، کدوم یکی از این ویژگی‌ها رو داره؟
تمام این مواردی که گفتید این رمان پیدا میشه، یعنی به هر حال این یک رمان حدود 500 صفحه که از زبان راویای مختلف گفته میشه و بخش زیادیش به صورت در حقیقت یادداشت‌های روزانه افراد مختلفه، و هر کدومشون در حقیقت بر اساس اون پیشینه و زبانی که دارن، مثلا یکیشون وکیله، یکیشون مدیر در حقیقت یک تیمارستانه، یکیشون در حقیقت یک خانم جوان مدرن یا امروزی آن زمانه. برحال هر کدومشون اینا بر اساس اون زبانی که دارن و اون پیشینه در حقیقت فرهنگیشون سیلی مختلفی برای روایت داستان استفاده می کنن. و ما قسمت هایی داریم که واقعا وهم‌انگیز و ترسناکه، قسمت هایی داریم که حتی رومانتیکه، چون یکی از در حقیقت خصیصه های رومان های گوتیک قسمت رومانتیسمه.
درسته.
ماجراست، یعنی ما بر اونجا یک خانمی هست که گرفتاره و یک نیروی شر هست و یه عده‌ای که میخوان نجاتش بدن.
درست.
و تمام این ویژگی‌هایی که گفتی توی این متن پیدا میشه.
حالا شما کلید واژه خوبی رو اشاره کردین، رمان گوتیک، یعنی رمان وحشت دیگه. خب مشخصا دراکولا با اون مسائل و عناصری که ازش سراغ داریم یک رمان وحشت محسوب میشه، اما این سوال رو هم من از شما داشته باشم، آیا صرفاً یک رمان سرگرم کننده است کتاب دراکولا، یا نه در واقع نویسندش با بهانه و ویترین قرار دادن این مسائل سرگرم کننده و وحشتناک در پی گفتن یک فلسفه خاصی هست، یا محتوای ویژه مد نظرش بوده؟
ابتدا اگه اجازه بدید من به این مسئله پردازم که یه تفاوتی بین رمان وحشت و رمان گوتیک وجود داره.
بله.
و اون اینه که در واقع رمان گوتیک الزاماً رمانی نیست که ترسناک باشه. البته ترس یکی از ویژگی‌های رمان گوتیک است، اما گوتیک چندین ویژگی داره که مهمترینشون در واقع اون فضای سرد و تاریک و غم‌انگیزیه که توی دقیقاً رمان وجود داره. یعنی ما مثلا برفرض بلندی های بازی رمان ترسناکی نیستن چنان، ولی یک رمان گوتیکه.
درست.
یا مثلا ترتیب دورین گری همینطور، اون هم رمان دقیقاً ترسناکی نیست، ولی رمان گوتیکه. گوتیک دقیقاً به اون معماری گوتیک اشاره میکنه و معمولا اون فضاهای دقیقاً نمور و تاریک و ترسناکی که حالا ترس وهم‌انگیز و ترسناک میتونه باشه. البته ترس و بعضی از دقیقاً اون احساسات شدیدی که توی بشر هست توی رمان‌های گوتیک هم هست و ترس هم یکی از این دقیقاً ویژگی‌هاش هست
و در واقع فراورده اون دوره اروپاست دیگه، اون دوره غرب دیگه. بله. که حالا ما با اون کلیساهای سقف بلند و اون معماری خاص
بله
گوتیک و اینا به یاد میاریمش در واقع.
بله.
بله خب اون بحث بعدی رو هم بفرمایید.
اما اینکه خب حالا نویسنده فقط خواست خواننده رو سرگرم کنه، من فکر می‌کنم نویسنده که فقط بخواد خواننده رو سرگرم کنه معمولاً چه از زمان خودش
ماندگار نمیشه، یعنی
ماندگار نمیشه. بله بله. نویسنده که بیش از 100 سال کتاباش در حال اقتباس، کتابش اقتباس میشه و خوانده میشه و همچنان و در واقع کلاسیک میشه، این نویسنده ای نیست که فقط بخواد مردم رو سرگرم کنه. البته سرگرمی هم به هر حال اصلا ادبیات برای بخشش سرگرمیه. مولیر هم مثلا میگه که پیش از هر چیزی لذت دادن در حقیقت براش مهمه، ولی خیلی خیلی مطالب پیچیده داخل این کتاب هست. در حقیقت اشاره که مثلا به نیروی شری میکنه که از شرق میاد و اونو در مقابل دنیای مسیحیت قرار میده.
بله.
مثلا این شما میدونید راه نجات این افراد فردی به اسم دکتر ون هلسینگ که در حقیقت تخصص داره در شناختن نوسفراتو یا به تعبیر در از برام استوکر مرده زنده،
همون ارباب خبیث و اینا دیگه، درست میگم؟
در حقیقت کسی که خونه آشامه، در حقیقت این مرده است اما همچنان زنده است، کسی که عمر طولانی و پایدار داره. و این نیروی شر از شرق میاد، از رومانی میاد، یعنی از جایی میاد که در حقیقت عثمانی ها حمله کردن و وارد اروپا شدن سالها قبل. و این در حقیقت خب اشاره‌ای داره به این تقابلی که این دو تا دنیا دارن و چیزی که دنیای مسیحیت رو تهدید میکنه و اونها نیرویشون برای مبارزه با این شر مثلا صلیبه.
بله درست.
و خب خیلی میگم خیلی نکات مختلفی داخل این رمان هست. خب من به نظرم یک کسی باید حتما کتاب ها نوشته شده و حتما تحلیل گرایی هستن که در این باره حرف بزنن و قطعا یک رمان ساده سرگرم کننده نیست.
بسیار عالی. حالا امیدوارم که حتما کتاب به دست مخاطبان برسه و نسخه اصلی رو در واقع با ترجمه خوب شما و اون روانی که در قلم شما سراغ داریم بخونن و حق مطلب در مورد دراکولا ادا بشه. خواهش میکنم. خیلی از شما ممنونم جناب گودرزی، خیلی لطف کردین که با ما در برنامه چاپخانه همراه بودید.
قربان شما. برای من موجب سعادتی که بتونم در خدمت شما و شنوندگانتون باشم.
زنده باشین، روزتون بخیر.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی. لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی آقای صادق وفایی، کارشناس برنامه، رو با آقای محمود گودرزی، مترجم رمان دراکولا. تلویزیون برای من بسیار آموزنده بوده است. درست همان لحظه که کسی آن را روشن می کند، من به کتابخانه می روم و کتابی می خوانم. یک کتاب خوب که با تبحر و مهارت نوشته شده است، مانند قالیچه سلیمان است. می توانیم روی آن بنشینیم و به سرزمین هایی سفر کنیم که هیچگاه و از هیچ راهی نمی تونستیم به اونجا بریم. کتاب خونها چند دستند. دسته اول تون تون کتاب می خونند. دسته دوم فقط کتاب می خرند. دسته سوم همه وقت و همه جا کتاب می خونند. دسته چهارم کتاب صوتی دوست دارند. دسته پنجم فقط به کتاب فکر میکنن و با خودشون میگن کتاب. مارک توان میگوید کتاب ها برای آنهایی به زمین آمدند که آرزوی سفر در زمانی دیگر را در سر میپروراندند. از اونجا که کودک از اولین روزهای حیات خودش فعالانه به یادگیری میپردازه و ذهن و مغز خودش رو توسعه میده، آموزه های شناختی میتونن به رشد قوای ذهنی کودک و نحوه استفاده او از ذهن و مغزش یاری برسونن. بخشی کوتاه بود از کتاب شناخت و تربیت که قراره در دقایق پیش رو معرفی بشه. کتاب شناخت و تربیت به تألیف آقای دکتر محمود تلخابی در قطع وزیری با جلد شومیز توسط انتشارات سمت راهی بازار نشر شده. از شما علاقه‌مندان به موضوعات روانشناسی و علوم تربیتی دعوت می‌کنم همراه ما باشید و گفتگوی کارشناس برنامه خانم مریم بیانی رو بشنوید با آقای دکتر محمود تلخابی، مؤلف کتاب شناخت و تربیت. از همینجا سلام میکنم به خانم بیانی.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما خانم وحیدی عزیز و شنوندگان محترم برنامه چاپخانه. همونطور که خانم وحیدی هم اشاره کردند، امروز قرار هست در مورد کتاب شناخت و تربیت صحبت کنیم که آقای دکتر محمود تلخابی تألیف کردند و سازمان سمت هم اون رو منتشر کرده. این کتاب در حوزه علوم شناختی، آموزش و پرورش و روانشناسی شناختیه. یکی از راه‌های معرفی کتاب به مخاطبان یادداشت پشت جلد کتاب است که در پشت جلد این کتاب برای آشنایی به مخاطبان نوشته شده ارتباط علوم شناختی و تربیت از اوایل شکلگیری علوم شناختی مطرح شد. انجمن بین‌المللی علوم پس از طرح این ارتباط تربیت را یکی از حوزه‌های تلقی کرد که از یافته‌های علوم شناختی بهره می‌برد. زیرا مقوله‌هایی همچون یادگیری، توجه، حافظه، خلاقیت و هوش از مفاهیم پایه تربیت محسوب می‌شوند که در تبیین‌های شناختی فهم جدیدی از آنها مطرح می‌شود. از آنجا که کودک از اولین روزهای حیات خود فعالانه به یادگیری می‌پردازد و ذهن و مغز خود را توسعه می‌دهد، آموزه‌های شناختی می‌توانند به رشد قوای ذهنی کودک و نحوه استفاده او از ذهن و مغزش یاری برسانند. از متخصصان قلمرو به بین رشته‌ای علوم شناختی که به دنبال فهم ماهیت و کارکرد ذهن و مغز هستند، انتظار می‌رود به متخصصان تعلیم و تربیت کمک کنند تا برای تعلیم و تربیت مبانی علمی جدیدی فراهم کنند و بر اساس آن برای کنشگران تربیت اصول و تجویزهای عملی ارائه دهند. در خدمت آقای دکتر تلخابی هستیم تا در مورد این کتاب بیشتر برای ما توضیح بدن. آقای تلخابی سلام، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، من یک توضیح مختصری در رابطه با محتوای کتاب داشتم، خواهش میکنم که شما هم یک توضیح در رابطه با محتوای کتابی که تألیف کردید برای مخاطبای ما داشته باشید.
خواهش میکنم. عرض کنم که این کتاب در واقع در یک قلمرو بین رشته‌ای میان علوم شناختی و علوم تربیتی نوشته شده. در واقع سوال اصلیش این هست که علوم شناختی به عنوان یک علم جدید که در دهه های اخیر به اصطلاح منصه ظهور رسیده و یافته هاش رو در اختیار جامعه علمی و دانشگاهی داره قرار میده، چه تأثیری رو روی تعلیم و تربیت خواهد داشت و این تأثیر رو در دو سطح نظری و سطح عملی میشه دنبال کرد. در واقع یک بخشی از این تأثیرات بر روی مبانی است که علم شناخت بر روی علم تربیت خواهد داشت.
بله.
و سطح دوم هم تغییر مجموعه‌ای از اقدامات و روش‌هایی است که در جریان تربیت و آموزش اتفاق می‌افته. من اگر بخوام بگم که علوم شناختی مأموریتش چیست و چگونه با این مأموریتش به حوزه تعلیم و تربیت میتونه کمک بکنه؟
دقیقاً خواستم از شما بپرسم که چرا تعلیم و تربیت به علوم دیگری نیازمنده؟
بله. ببینید، علوم شناختی در واقع مأموریتش تبیین نحوه سازوکار ذهنه.
بله.
اینکه ذهن و مغز ما چجوری کار میکنه و در واقع شناخت اون در سطوح مختلف زیستی و روانی و حتی اجتماعی مورد جستجوی علوم شناختی است. اگر ما تو تعلیم و تربیت به دنبال تربیت ذهن و تغییر اذهان و رشد تفکر هستیم، به دانشی نیاز داریم که به ما بگه که این ذهن و مغز چگونه کار بکنه.
درست.
و علوم شناختی در واقع در دنیای امروز همین مأموریت رو داره دنبال میکنه. بنابراین ما در تعلیم و تربیت به این دانش نیاز پیدا میکنیم تا مقدمات فهممون از دنیای ذهن رو بسازیم و بعد بر اساس اون اصولی رو برای روش‌های تربیتمون اتخاذ بکنیم.
خب ما با علوم
مسیر رو دنبال میکنیم.
با علوم شناختی در تربیت ما به چه الگویی میرسیم؟ به دانش آموز، به معلم، به والدین چه چیزی گفته میشه؟
ببینید، مهمترین نکته‌ای که در فهم ما از علوم در واقع شناختی برای ما اهمیت پیدا میکنه بحث خود یادگیریه.
بله.
این که در واقع همه دستاندرکاران تربیت از سطح غیر رسمی والدین و سطح رسمی به تعلیم و تربیت مدرسه‌ای، اگر بخوام اشاره بکنم، همه اونها به دنبال این هستن که فرصتی برای یادگیری ایجاد بکنن.
بله.
دانستنی ها و مهارت ها و بینش های جدیدی رو در افراد ایجاد بکنن. این تغییره در علوم شناختی توصیف میشه که چگونه اتفاق میفته. بنابراین با فهم این که موجود انسان، مغز انسان چجوری داره یاد میگیره، میتونیم به طراحی روش هایی بپردازیم که یاد دادن ما رو عوض میکنه. ما میفهمیم که اگر اینجوری یاد بدیم، یادگیری بهتر، عمیق‌تر و پایدارتری اتفاق خواهد افتاد. این اون بخشیه که در واقع هم در تربیت رسمی و هم در تربیت غیر رسمی میشه از این یافته ها استفاده کرد.
مفاهیم بنیادی تربیت از منظر علوم شناختی چه مفاهیمی هستند؟
ببینید خانم، مفاهیم بنیادی تربیت مفاهیمی هستند که دستاندرکاران تربیت با اتکا به اون مفاهیم چیستی و چرایی و چگونگی تربیت رو توصیف میکنن.
بله، درست.
به واسطه اون میگن که برای مثال تربیت خودش چه کاریه، چرا باید انجام بگیره و چگونه باید این کار انجام بگیره. برای توصیف این بُعد تربیت ما به مجموعه ای از مفاهیم نیاز داریم. مثلا مفهوم دانش یکی از اونها.
بله.
همواره تو تربیت دانش تو اون وسطه، یعنی انگار آدمی که دانشوری میکنه و با دانش سر و کار پیدا میکنه در واقع داره کار تربیتی میکنه و هدف تربیت به نوعی در واقع با عرض کنم که داشتن دانش یا دانشمندی یا دانش پژوهی گره میخوره. این که اصلا دانش رو ما چی تلقی میکنیم در علوم شناختی دربارش حرف زده میشه. اصلا این که آدم ها تو ذهنشون دانشی باید داشته باشن چجوری اتفاق میفته، کجای ذهن مخزنی برای دانشه و کجایی نگهداری میشه و چجوری میشه که دسترسی پیدا میکنه. یه عالم بحث توی سیستم های حافظه وجود داره، سیستم های پردازش اطلاعات وجود داره، نقش سیستم هیجانی در این که ما به این دانستنی ها دست پیدا بکنیم و اصولا این چیزی که داریم ازش صحبت میکنیم در پیوند ما با دنیای اجتماعی و در ارتباط با دیگران هست. یه چیز مستقل درون جمجمه سر انسان نیست.
نیستش.
بله. و این چیزیست که در علوم شناختی ازش به عنوان در واقع ذهن گسترش یافته یا ذهن توسعه یافته داره ازش صحبت میکنه. بنابراین یه مفهوم دیگه‌ای که باز اینجا خیلی مطرح هست مفهوم خود ذهن هست.
درست.
تلقی این که ذهن یه مجموعه یا یک داشته ایست یا یه سازوکاری است که در کاسه سبز بوده و زیر ساخت اون رو مغز برای ما فراهم میکنه، توسط علوم شناختی درش بازنگری اتفاق میفته. و ما بر دیدگاه های جدید داریم روی مفاهیمی مواجه میشیم که داره ذهن رو در دنیای بیرون از سر داره معرفی میکنه و اتفاقات مربوط به یادگیری رو در واقع در یک بستر توسعه یافته یا بسیطی که در پیوند هر فرد با دنیای پیرامون خودش شکل گرفته داره اون تغییرات رو رصد میکنه و دنبال میکنه. این مفاهیم مفاهیمی هستند که علوم شناختی در بازنگری اونها نقش داره، نه اینکه خودش مفاهیم جدیدی رو خلق کرده باشه. این مفاهیم به طور سنتی در تربیت وجود دارن و علوم شناختی کمک میکنه با آموزه‌های جدیدش ما بتوانیم برخی از این مفاهیم رو دستکاری بکنیم و یا تغییرش بدیم. نمونه از اینها انگیزه است.
شناخت ناهوشیار هم جزء این مفاهیم حساب میشه؟
ببینید، شناخت ناهوشیار یکی از به اصطلاح توصیفی از سازوکارهای ذهنه.
بله.
یعنی ما در لحظه هایی که متمرکز بر روی یک موضوع نیستیم هم ذهن ما به واسطه ادراکاتش از محیط پیرامونش تأثیراتی رو میپذیره که در فرایند یادگیری ما اثرگذار هست. بنابراین ما وقتی داریم کسی رو یاد میدیم یا براش فرصت یادگیری خلق میکنیم، همه اونچه که مستقیم داریم مطرح میکنیم اثر نداره، بلکه باید مراقب خیلی چیزهای پیرامونی باشیم و اون فضایی که خلق کردیم که در واقع اون فضا اثرگذار هست بر دنیای ذهن و مغز افراد.
آقای دکتر، برای سوال آخر بفرمایید که این کتاب برای چه مخاطبی نوشته شده؟
ببینید، مخاطب این کتاب دستندرکاران تربیت هم به صورت عام، ولی به زبان تخصصی برای متخصصان تعلیم و تربیت و مربیان و معلمان نوشته شده که در واقع هدف این کتاب مواجه کردن این گروه از دستندرکاران حرفه‌ای است با مجموعه ای از آموزه‌هایی که از جانب علوم شناختی باید شنیده بشه.
بله.
و بعد تک تک ما معلمان باید به این فکر بیفتیم که این مفاهیم در دنیای ذهن من چجوری نقش بسته و آیا در تأملات شخصی و بازنگری‌هایی که من در دنیای ذهنم می‌کنم چگونه می‌تونم مفاهیم جدیدی رو جایگزین مفاهیم گذشته بکنم و از این طریق بتونم فهم بهتری از موضوع تربیت، کنش‌های تربیت و اهداف تربیت رو بسازم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمود تلخابی، براتون آرزوی موفقیت و تندرستی دارم.
من هم خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خوبی داشته باشید.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی.
لحظات پیش شنیدید گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای دکتر محمود تلخابی، مؤلف کتاب شناخت و تربیت. چاپخانه امروز هم با همراهی شما دوستداران کتاب به پایان رسید. امیدوارم دو کتابی که در این برنامه معرفی کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز و روزگارتون خوش و خرم و خدا حافظ.
عصر بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم و متشکریم از اینکه همچنان در ایستگاه رادیویی فرهنگ توقف کردید. ما تا ثانیه‌های دیگر برنامه خنیاگران رو به شما تقدیم میکنیم و ساعت 17 هم برنامه زنده ققنوس رو به شما تقدیم خواهیم کرد که امیدواریم مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید از طریق پیامک و تلفن. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558 و شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20. اینا که از شما دعوت میکنم شنونده برنامه خنیاگران باشید.